برنامه امروز با کارشناسان مختلف حضوری و تلفنی صحبت کردیم در مورد جنبه‌های مختلف اهمیت دولت 14 و اقدامات رئیس جمهور 14 همچنین پیامک های شما واجد بسیاری از این نکات بود، اما کمتر تو برنامه امروز به مسائل اقتصادی پرداختیم. میخوایم این رو جبران کنیم در گفتگو با آقای دکتر جواد زندی، کارشناس امور اقتصادی و امور بانکی، که با ایشون در مورد ویژگی های ضروری رئیس جمهور 14 در عرصه اقتصاد صحبت بکنیم. آقای دکتر زندی سلام و صبحتون بخیر.
امیدوارم که برنامه مفیدی داشته باشیم.
زنده باشید. خب مسائل اقتصادی در این چند روز، چه در مناظره‌ای که پشت سر گذاشتیم، چه در نشست‌های کارشناسی، در حقیقت ویدیوها و برنامه‌هایی که نامزدهای انتخاباتی ارائه دادن به رسانه ملی برای پخش، همواره جزو مسائل مهم بوده. اون چی که از پیامک‌های مردم هم برمیاد بسیار مهمه، مسائل اقتصادی، مخصوصاً مسائل معیشتی و همه تقریبا صحبت‌هایی که در حول و حوش مسائل اقتصادی هست به موضوع مهم بانک و خصوصا بحث بانک مرکزی برمیگرده، مسائلی که مرتبط هست با بزرگوارانی که در این حوزه فعال هستند. شما و از منظر امور بانکی در حقیقت چه انتظاراتی دارید از رئیس جمهور 14؟
من حالا از نظر بانکی، حالا ابتدا سوالتون میشود بود که تو اقتصاد چه کاری باید انجام بشه، بعد حالا تو از جنبه بانک. ما تو اقتصاد فقط یه آرزویی که دارم اینه که رئیس جمهوری که اندر انتخاب میشه بتونه دو تا مورد تحقیق کنه. یکی اینکه ما تورم های بالا داریم و تورم های پایین. تورم های بالا یعنی اون تورم هایی که مثلا باعث میشه که از اون میانگین بلند مدتی که کشور ما درگیر تورمه، چون ما یه تورم میانگین داریم خب که حدود مثلا 17-18% مثلا حالا هستش، یه تورم های خیلی بالاتر داریم که مثلا تو حدود 40% تا مثلا 43% هم تا رسیده. یه تورم های اون تورم های بالا باید داریم توی زمینه تأمین مالی تراز پرداخت همون اقدام بکنیم و سعی بکنیم موضوع تراز پرداخت های کشور، یعنی اون مصارف و درآمد های ارزیمون رو بیاییم مدیریتش بکنیم. حالا من اسمشو میذارم شبکه رسمی پرداخت خارجی. اون شبکه رسمی پرداخت خارجی باید احیا بشه. کار خیلی سختیه، یعنی این سوال خیلی سخته، ولی اگه به این سوال پاسخ بدیم میتونیم تورم های بالامون رو خیلی فوری درمان بکنیم. دومی که به سوال افزایش قیمت بنزین هم در این خصوص میتونیم پاسخ بدیم. یعنی ما باید اول شبکه رسمی پرداختمون رو احیا کنیم، بعد بیایم درجه به این که حالا باید بنزین رو گران بکنیم یا بنزین رو باید ارزان بکنیم صحبت بکنیم. چون وقتی که ما شبکه رسمی پرداخت داشته باشیم، اون موقع افزایش قیمت کاهش قیمت بنزین و یا ثباتش رو میتونیم مدیریت بکنیم.
آقای دکتر این رو میشه توضیح بدید، این شبکه رسمی پرداخت رو؟
ببینید دارایی های بانک مرکزی خب باید خارج از کشور، چون ما مثل مصارف ارزی داریم که خارج از کشور.
بله.
موقت دارایی بانک مرکزی باید نقد بشه، نقد باشه، در دسترس باشه و سهل الوصول باشه. ما الان مشکل تحریم داریم دیگه. خب تحریم هم با مذاکره حل نمیشه. اصلا تحریم یک جنگ اقتصادیه و پاسخش هم اقتصادیه. پاسخ اقتصادیش همون احیای شبکه رسمی پرداخت خارجیه.
بله.
یعنی شما تحریم رو نمیتونی با مذاکره و حتی با موشک حلش بکنی. خب تحریم پاسخش پاسخ جنگ اقتصادی تحریم لزومند به یک پاسخ اقتصادیه، چون تحریم یک جنگ اقتصادی. خب پاسخش هم خیلی راحته، شبکه رسمی پرداخت. ما یک کشور صادر کننده نفت هستیم و وارد کننده کالای اساسی.
بله.
تو اون حجم نیازی که ما به صادرات نفت داریم و وارد کالای اساسی داریم، خیلی راحت میتونیم شبکه رسمی پرداخت رو احیاش کنیم. اگر تو سال 73 سیاست ما تونست توی تصفیه ارز تونست موفق باشه، چون ما شبکه رسمی پرداخت رو داشتیم.
بله.
یعنی خیلی راحت به صادر کننده میگفتیم تو ارزتو بزن به ملی هامبورگ، من ببینم. وقتی که صادر کننده ارزشو میزد، به معنی که بانک مرکزی رو اثر میکرد، ریال معادل و ریالشو بهش میداد. برای صادر کننده این موضوع سخت نبود که بخواد ارزشو به حساب بانک مرکزی بزنه. الان ما صادر کننده ای که داریم با هزار زور و زحمت بعد پولشو بزنه به حساب بانک مرکزی، حالا یا به اون حساب تراستی، و با اگر هم بخواد ریالشو بگیره دردسرهای خاصی داره، بخواد مثلا طرف تعهد بکنه بازم دردسرهای خاصی داره، از این وارد کننده هم یه جورایی تحت فشار قرار میگیره.
بله.
این شبکه رسمی پرداخت خارجی علت، یعنی اگه ما این احیا بکنیم خیلی راحت امکان سیاست گذاری واسه کشور ما باز میشه.
و بعد با توجه به شرایط تحریم آقای دکتر امکان احیاش وجود داره؟
ببینید میگم سوال خیلی سختیه، ولی اگه به این سوال سخت پاسخ بده رئیس جمهور، مطمئن باشین در زمره بزرگان این کشور قرار خواهد گرفت.
درسته،
چون از یک دوره بلند مدت تورم کشور رو نجات داد.
موضوع سختی است اما شدنی است.
اما شدنیه. چرا شدنی نیست؟ مگه ما نمونه واردش رو توی ملی هامبورگ نداشتیم؟ مگه ببینید مگه فقط ارز جهان رو دلاره؟
بله.
مگه فرانک سوئیس نیست؟ مگه پوند انگلیس نیست؟ مگه یوان چین نیست؟ مگه ین ژاپن نیست؟ اینا این ارز توی هر جای دنیا شما بری ارز هارد کارنسی ان، شما ارز جهان رو هم سریع از شما میگیرن، بهتون معادل ارز محلی رو بهتون میدن.
پس گام اول احیای شبکه رسمی پرداخت.
من تامین مالی تراز پرداخت ها که تامین مالی تراز پرداخت ها در احیای شبکه رسمی پرداخت خارجی.
و بعد وضعیت بانکیمون چطوره در این نسبت بعد از احیای؟
وضعیت بانکیمون میاد توی همون علل تورم پایین قرار میگیره.
بله.
خب ما الان به موضوع راجع به بانک شبکه بانکیمون، ما الان به 750 همت فقط نقدینگی، 750 هزار میلیارد تومان فقط نقدینگی نیاز داریم تا بتونیم بانکامون رو با استاندارد بالا یک، خب که میگه نسبتی که فقط سرمایه 8، بتونیم اونا رو به اون استاندارد برسونیم. 750 هزار میلیارد تومان خیلی مبلغ بزرگی. این مورد. ولی حالا من راجع به حالا ادغام و انحلال بانکام یه راه حلی بهتون میگم. من نظرم اینه که مثل بانکای نظامی نیام همه اونا رو ادغام بکنیم در یک بانک خاص، بیایم یک شرکت مدیریت دارایی ایجاد بکنیم، یعنی بیایم خودمون به عهده بگیریم، نندازیمش به عهده دیگران. یک شرکت مدیریت دارایی و تحت شرکت مدیریت دارایی بیایم بانکایی که قراره مثلا حالا داراییاشونو بگیریم و اونجوری رفع، یعنی رفع و رجوع بکنیم مشکلشون. این چه ادغام بکنیم توی بانک دیگه تجربه خوبی نداشتیم تو کشورمون، یه تجربه شکست خورده. نمونهش بانک نظامی، نمونهش مؤسسات مالی اداری که هنوزم که هنوزه با مشکلاتش ما داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. این توضیحاتی بود که من حالا راجع به شبکه بانکی خدمتتون گفتم. حالا اگر موضوع دیگه اینو هست تو زمینه اقتصاد،
زنده باشید. نکات بسیار ارزنده‌ای بود در مورد احیای شبکه رسمی پرداخت داخلی. باید
خارجی
بله، باید کارشناسان سوالات مشخصی رو از نامزدها داشته باشن.
من راه حل رو بهتون الان میگم. بله. ببینید ما یه شرکت، یه کشور صادر کننده نفت هستیم. حالا بله. اینکه درست صادر کننده نفتیم یا نیستیم، ببینید در نهایت ایران باید نفت بفروشه، نفت بله. خام هم باید بفروشه.
بله.
خب برای اینکه ما بتونیم حتی بگیم مواد مثلا مشتقات نفتی هم بفروشیم، فعلا در حال حاضر باید نفت بفروشیم. ما شرکت صادر کننده، یک کشور صادر کننده نفت هستیم. از یه طرف عمده نیاز کشور ما کالای اساسی هست. خب یعنی ما نیاز صادراتیمون رو میدونیم، نیاز وارداتیمون هم میدونیم و حجم این مبالغی که داره تو این موضوع داره تراکنش داره انجام میشه، یه جریان سرمایه رفت و برگشت ایجاد کرده و باید بیاد کشور ما، حالا اون رئیسشون برون بانک مرکزی بیاد این وسط وایسه، یک مسیرهایی رو پیدا بکنه که این مسیرها امن باشه، خارج از شبکه جهانی پرداخت باشه که تحت رصد تحریم‌های آمریکا قرار نگیره و ما بتونیم تو این زمینه بتونیم شبکه رسمی پرداخت رو پیداش بکنیم. مثل همون کاری که کنلون بانک چین کرد دیگه. کنلون بانک چین توی همین روال پیدا شد، ولی خب متاسفانه بعد از اینکه ما اومدیم توافق کردیم توی برجام، حالا اینکه برجام درست یا غلط بود من اصلا نمیخوام اینجا وارد بحث بشم، خب ولی اون شبکه رسمی پرداختی که حالا به صورت نیمه کاره به وجود اومد، اون از بین رفت.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر زندی بزرگوار.
سلامت.
موضوع بسیار مهمیه و انشالله که کارشناسان مطالبه بکنن.
راجع به تورمای کوتاه مدت هم همون چیزی که کارشناسان میگن، متاسفانه تورمای یعنی مبالغ پایینم همون چیزی که کارشناسان میگن، آقا نسبت پول شده پول، نقدینگی جمع بشه، نقدینگی کنترل بشه، اونا رو میشه اون تورمهای پایین رو میشه با این موضوع توضیح داد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای زندی از توضیحاتتون و همراهیتون با صدای مردم. انشالله در فرصتهای آینده فرصتهای وسیعتری داشته باشیم برای شکافتن این موضوع مهم و دادن راهکارهای اساسیتر و عملیتر به کاندیدای ریاست جمهوری و همچنین فردی که انتخاب میشه 8 تیر ماه از پای صندوق‌های رأی. سپاس از شما، صبحتون بخیر باشه. باز شما
منم اگر توفیقی بود حضوری خدمتتون برسم، این موضوعات رو کاملا از جنبه اقتصادی براتون مشکوفانه توضیح خواهم.
ان شاء الله که این فرصت فراهم بشه. سپاس از همراهی و همیاری شما.
ممنون. ممنونم.
صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. با اوج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یاد دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من اینقدر نستی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نبوده شم، من اسیر تو بشم آزادم. تو رها نکن که محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم. تو رها نکن که محدود بشم.
ساعت 8:43 است و شما صدای مردم رو میشنوید از رادیو انتخاب. دوست خوبمون آقای محمد کریمزاده از زرینشهر اصفهان با شماره تلفن 0913-1569 برمون پیامک فرستادند و نوشتند که رئیس جمهور 14 باید خیلی کمتر در تهران دیده بشه، جلسات خودش رو در سایر استانها برگزار کنه، اون هم با حضور مردم، تا در جمع مردم درد اونها رو خوب درک کنه و به دنبال رفع اونها باشه. بسیار عالی، نظر ارزنده است. همواره رؤسای جمهور تلاش کردند که هم در سفرهای استانی پیگیر امور مردم باشند و هم اینکه جلسات مهمشون رو با وزرا در استانها برگزار کردن. این اقدام رو انشالله رئیس جمهور 14 هم ادامه خواهند داد. تا این لحظه در برنامه امروز با 8 کارشناس در حوزه‌های مختلف گفتگو کردیم، تلفنی و حضوری، و در دقایق پایانی برنامه بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین، جانشین محترم سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر ابن الدین سلام و صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جنابادی و شنوندگان فهیم و مؤمن در خدمت شما هستم.
زنده باشید. سازمان بسیج مستضعفین اساساً فارغ از مسئولیت هایی که در تأمین امنیت صندوق های رأی در مساجد و اماکن مختلف داره، یکی از مسائل مهمی که به اون میپردازه تبیین اهمیت حضور و مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی هست، و اتفاقا بسیج اساتید با توجه به اینکه در ارتباط با نخبگان کشور در این امور وظایف سنگین‌تری رو بر عهده داره، ممنون میشم که در این مورد برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همینطوری که جناب عالی فرمودید، بسیج اساتید با قریب 60,000 عضو بسیجی در بدنه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نقش بی‌بدیلی در تبیین و ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات دارد. اساتید ما به طور متوسط اگر هر کدوم 10 واحد موظفی داشته باشند و در هر کلاسشون 30 تا دانشجو میانگین داشته باشند، قاعدتاً قریب 250 تا 300 نفر مخاطب دارند که میتونن با نقش‌آفرینی مؤثر در تبیین شرایط موجود تأثیر جدی بر دانشجوها و خانواده‌های محترمشون بگذارن. این مأموریت امروز در روز ملی بسیج اساتید که 31 خرداد هست، روز شهادت شهید دکتر مصطفی چندان هست، امروز چهارشنبه 30 برگزار میشه و در همین لحظه که من در خدمت شما هستم قریب 31,000 استاد بسیجی به شکل برخط در سراسر کشور در این نشست شرکت میکنند. در این نشست شیوه های حضور حماسی اساسی در این برهه انتخابات تبیین خواهد شد.
بله.
و یه نکته دیگه به جزو بفرمایید عرض کنم، از این فرصت من استفاده کنم، و اون این که جمهوری اسلامی ایران در میون همه کشورهای جهان در حوزه انتخابات یکی از موفق ترین ها بوده. اگر یکی از مؤلفه ها و شاخص های دموکراسی رو در جهان میزان مشارکت مردم در انتخابات بدانیم که اینطور هست، جمهوری اسلامی رتبه 1 رو در تمام دنیا دارد. و این واقعیتی است که متاسفانه بسیار کتمان می شود. ما دموکراتیک ترین کشور جهان در حوزه انتخابات هستیم. بیشترین تعداد انتخابات رو برگزار کردیم و بیشترین مشارکت رو داشتیم. البته در دوره گذشته به دلیل شرایط خاص حاکم و فعالیت بیش از حد رسانه‌های معاند، ما میزان مشارکتمون در تهران کاهش داشت. اما این دوره اثبات خواهد شد که حضور حداکثری مردم یک بار دیگه جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در جهان رو به عنوان یک کشور دموکراسی ارتقا خواهد داد. به حول قوه الهی
انشاءالله. خب من در خبرها دیدم که امروز اتفاقا در دانشگاه مازندران هم مراسمی برگزار میشه.
بله.
که دکتر وحیدی وزیر محترم. بله. کشور هم در. بله. شرکت دارن و احتمالا در استانهای دیگر هم بسیج اساتید مراسمهایی رو دارن.
در 200 دانشگاه کشور این جلسه برگزاره.
بسیار عالی. و ظرفیت بالایی که فرمودید اساتید میتونن در حقیقت ایجاد بکنن، فارغ از اینکه چه کسی انتخاب بشه.
بله.
موضوع مهمی که بسیج همواره دنبال اون بوده این هست که مشارکت حداکثری رو شاهد باشیم، که یکی از مؤلفه های مهم در حقیقت قدرت ملی و قدرت بین المللی است. شما از منظر یک استاد دانشگاه چگونه این موضوع رو میبینید؟ و بالاخره شنوندگان ما پای صحبت شما به مثابه کسانی که در کلاس های درس دانشگاه سخنان شما رو میشنوند، در چند جمله با توجه به اینکه فرصتمون هم کوتاهه بفرمایید که اساسا حضور مردم پای صندوق های رأی خصوصا در این دوره برای انتخاب رئیس جمهور 14 از چه اهمیتی برخوردار.
بله، ما در شرایطی به سر می‌بریم که دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی به 4 سال نرسید و این تأجیل در انتخابات ضمن این که فقدان این عزیزان برای کشور مصیبت بار بود، اما کشور ما را از نظر دیده شدن در سطح بین الملل شاید 50 سال به جلو هدایت کرد.
بله.
نگاه مردم جهان، مسئولین کشورهای مختلف جهان امروز به ایران است و به ایران اسلامی است، به ویژه این که شعارهای 45 ساله جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اسرائیل قاصد امروز از دهان بیش از 200 دانشگاه سطح جهان داره شنیده میشه. این به معنی تایید جمهوری اسلامی، تایید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح جهانه. و انتخابات امروز هم که انتخابات پیش رو هم که مطمع نظر بسیاری از کشورهای جهان هست، میتواند برگ دیگری بر موفقیت‌های جمهوری اسلامی در به اصطلاح زمینه توسعه دموکراسی داشته باشه. ما به حول قوه الهی با حضور حداکثری اساتید بسیجیان و این جمع به عنوان یک به اصطلاح ثمن مردمی بزرگ، واسطی بین نظام حکمرانی و مردم، نقش تعیین کننده‌ای در هدایت مردم، ترغیب مردم و تشویق مردم داره. من از همینجا تقاضا میکنم به عنوان یک عضو کوچک از مجموعه بسیج اساتید، از تمامی اساتید محترم به ویژه اساتید بسیجی و همه دانشگاهیان که در این انتخابات پیش رو با حد اکثر ظرفیت خودشون، خانوادهشون و فامیل و دوستاشون شرکت کنن تا یک بار دیگه ثمره خون شهدای این انقلاب رو ما پاسداشت داشته باشیم و بتونیم ازش دفاع کنیم. ما وظیفه داریم که در این انتخابات شرکت کنیم، چرا که این انتخابات ثمره خون این شهیدان هست.
آقای دکتر، از منظر استاد دانشگاه و بالاخره یک بسیجی استاد، در مورد شاخصه های انتخاب اصله هم برای ما بفرمایید، چیزی که امروز کشور ما نیاز داره. ممنون میشم چون فرصتمون کوتاهه، چند شاخصه بدید برای دوستانی که صدای شما رو میشنوند.
من فکر میکنم که الگوی شهید رئیسی الگوی مجسمی بود که مردم ما دیدن، حتی اونایی که بهش رأی ندادن، یعنی ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و باور پیروزی جبهه حق در تمام طول تاریخ. اگر این باور در هر رئیس جمهوری وجود داشته باشه، هیچ وقت برخم نمی کنه و هیچ وقت نمی لرزه. دوم مردمی بودن استش، یعنی مردم در کنار خداوند متعال دو تا شاخص معین هست که اگر کسی خدا رو داشته باشه و مردم رو داشته باشه حتما موفقه. دغدغه مندی و دلسوزی و تخصص گرایی و سپردن کار به اهلش که به واقع این تعریف عدالت هست، اینها میتونه شاخصه های
مهمی است. و اون شاخصه اصلی که فرمودید، این که از رئیس جمهور شهیدمون الگو برداری بکنه در خدمتگذاری به مردم. بسیار سپاسگزارم. روز بسیج اساتید رو خدمت شما و همه بزرگواران سازمان بسیج اساتید کشور و جناب آقای دکتر مردانی هم تبریک عرض میکنم، رئیس این سازمان بزرگ و مؤثر، و همه دوستانی که زحمت میکشن در بسیج مستضعفین. ممنونم از همراهیتون با صدای مردم و انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم توفیق داشته باشیم از صحبت‌های شما بهره ببریم. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظتون باشه.
روز شما بخیر. از شما گرانقدرانی که با صدای مردم همراه بودید هم سپاسگزارم. هفته خوبی رو در کنار هم سپری کردیم. انشاءالله شنبه صبح رأس ساعت 6:30 باز هم با صدای مردم از رادیو انتخاب با شما خواهیم بود.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم
غیرت شور غزل غزل آی بنو از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه ماه دما بندت سلام پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه ماه دما بندت سلام عجب عجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور بر ما میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام اربند و اربندت سلام بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات
سختی زیاد کشیدیم واقعا
نرین رای بدیم
تورم خیلی شدید افزایش قیمت دلار آزادی های اجتماعی
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار
فهمیدین چی گفتم نرین رای بدیم
مربع سزلی
یک انتخاب میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده، میتونه ما رو تبدیل به برنده یا بازنده کنه. واسه همین برنده اون کسی که در بزنگاه‌های مختلف تصمیم درست بگیره و انتخاب درست داشته باشه. به نظر شما برنده کیه؟
این کسی که درست انتخاب کنه، درست برنامه‌ریزی کنه، هدف داشته باشه دیگه دنبال اون هدفش هم بره دیگه
برنده اونیه که بتونه همیشه حال خودش رو خوب نگه داره
کسیه که اهدافش رو قبل از شروع کردن تلاشش مشخص کنه و برای رسیدن به هر کدوم از اهدافش بالاترین تلاشش رو بذاره
به نظر من برنده خودم هم بازنده هم میشم خودم میتونم بسن ولی من میتونم داخل چا هم برم بیرون چا هم برم
شما برنده کیه؟
برنده به نظرم کسیه که میتونه از پس کارش خوب بر بیاد بتونه موفق باشه تو زندگیش بتونه کارش خوب انجام بده
به نظر من برنده کسیه که درست فکر کنه و عاقلانه تصمیم بگیره که بعد اشتباه نکنه ضرر نکنه
برنده کسیه که با مردم دورویی نداشته باشه و همیشه خیرخواه مردم باشه و به فکر بهتر شدن وضعیت کشور باشه
برنده میتونیم من یا تو باشیم به شرط اینکه در انتخابات پیش رو فرد اصلح رو انتخاب کنیم و با حضورمون پای صندوق‌های رأی زمینه رو برای حضور افراد کاربلد و مردمی فراهم کنیم ما میتونیم در کنار هم و با رأی هامون برنده باشیم
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
آیا می دانستید؟
آیا می دانید رئیس جمهوری در ایران، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی فضای مجازی نیز هست؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. اختیارات رئیس جمهور از جهت این که وظایف و امور اجرایی کشور